أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الصحابة. فصل في الغاية وما قيل فيها. وأما الغاية فهي ما لأجله يكون الشيء كما علمته سابقا، وهي قد تكون نفس الفاعل كالفاعل الأول تعالى، وقد تكون شيئا آخر في نفسه غير خارج عنها كالفرع بالقلب، وقد تكون في شيء غير الفاعل سواء كانت في القابل كتمامات الحركات التي تصدر عن ربيعة أو طبيعة أو طبيعية، أو في شيء ثالث كمن يفعل شيئا للرضا فلان ويكون رضا فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل، وإن كان الفرع بذلك الرضا أيضا غاية أخرى. وهذا مجمل يحتاج إلى التفصيل. از فصل 21 مبحث غایت مطرح است. اون که در این فصل و فصل بعد در اینجا مطرح است ناظر به فرمایش ابن سیناست در فصل 5 مقاله 6 الهیات شفا، اون آخر فصل 5 از مقاله 6. در این فصل 21 بحث غایت رو به صورت اجمال و فهرستوار تر می کنن، اونگاه در بحث فصل 22 وارد تفصیل می شن. الان بعد از تعریف غایت به اقسام اون می پردازن که به جهاتی قابل این تقسیمات هست. فقط به عنوان فهرست الان در این فصل بحث رو مطرح میکنه و مبحث قابل توجهی است در مباحث فلسفی، همونطوری که در اشارات هم بحث غایت رو و غایات رو داشتن و جز مهمترین مباحث اشارات هم محسوب میشد. خب میفهمد فی الغایت و ما قیل فیها، حالا در باره غایت و اون چیزی که در باره او گفته میشود گفته شده است در باره او. تعریف غایت را این دو معنا میکنند که به عمل غایت و فهیه ما لعجلهی کن و شید. غایت شیئی است که چیز دیگری برای آن است، کما علمته سابقا که این رو داشتیم که غایت شیئی است که چیز دیگری برای اوست. حالا این غایت یک وقت نفس فاعل است و گاهی غیر از فاعل است. اونجا که غایت نفس فاعل است، اون فاعلی است که تام تمام بوده باشد، و اونجا که غایت غیر از فاعل است، اونجا که فاعل در فعل خود مستکمل است، اونجایی که فاعل در فعل خود مستکمل است، اونجا غایت غیر از فاعل خواهد بود. غایت چیزی است که فاعل در صدد اوست. واجب تعالی فاعلی است که غایت عین اوست، غایت او عین ذات اوست. حق سبحانه و تعالی مبدا فاعلی و مبدا غایی به ذات جهان است و معلل نبودن کار خداوند سبحان به این معناست که کار او معلل به غایت زائد بر ذات نیست، نه اینکه کار او معاذ الله عبث است. فعل حق تعالی معلل نیست به غایت، این غایتی زائد بر ذات. این مطلب رو ایشون همین فقط در قالب فهرستوار نقل میکنن که حالا این غایت ولیه قد تکون و نفس الفاعل، غایت عین ذات فاعل است، آنجا که فاعل در فعلش مستکمل نباشد. که فاعل الاول تعالی که اونجا غایت عین ذات است. و قد تکون شیئا آخر فی نفسی، گاهی غایت چیز دیگری است، شیئا آخر فی نفس فاعل است، غیر خارج انها از نفس فاعل، غایتی که غیر فاعل است، یا قائم به فاعل است و یا قائم به فاعل هم نیست. اینم به یک نوع دو جو خواهد شد. حالا اینکه وقت تکون و شیئا آخر فی نفسهی، غایت گاهی چیزی غیر از چیز دیگری است، فی نفس فاعل یعنی قائم به او ولی این ذات او نیست، غیر خارج انها، کل فرع بالقلبه، اون شادمانی که بر اثر غلبه بر مثلا دشمن حاصل می شود، الان این غایت اگر چه عین فاعل نیست ولی قائم به فاعل هست، کل فرع بالغلبه، حالا پیروزی پیدا کردن، حالا غلبه رو مطلق پیروزی معنا بکنیم، شادمانی که از پیروزی ها به دست میاد. حالا مبادی این چیز کجاست؟ یه دو موارد اخلاقی وارد میشه، دو موارد فلسفی. و قد تکون فی شیء غیر القابل، یعنی جایی که قائم به فاعل دیگه نیست. حالا این فرق نمی کنه، اون جایی که غایت در قائم به فاعل نیست، سوا اون کانت فی القابل، حالا این غایت در قابل باشه یا نه در چیز دیگری غیر از فاعل و غیر از قابل، سوا اون کانت این غایت فی القابل، که تمامات الحرکات التي تصدر عن رویتن، حالا مثلا فرض کنید غایت به قابل برمیگرده، حالا این قابل گاهی چه رویتن او طبیعتن مثلا بدن رو در نظر میگیرید، فاعل کاری که انجام میدهد به لحاظ اینه که این بدن حالا در رشدش، در شادابیش، در تکامل طبیعیش برای او موضوعیت داره، این کار را فاعل انجام داده، غرض او در قابل، این در بدن او، مثلا اون حرکاتی که این لازمه اوست، این بدن در سیر کارهای تغییر و تحولاتش برسه به اونجا. حالا گاهی امرویتن هست، باید با رویه و فکر و روش خاصی، گاهی نه به لحاظ همون سیر طبیعیش. حالا این آقا بدنش اینجور شده، حالا اونجوری که شادابی برای او مثلا تو بجنا بوده که تمامات حرکات لدی تست رو انرویتن که با روش و فکر رو اینا باشه، یا نه او طبیعیتن. اینجا میبینیم که قایت رو در قابل ملاحظه میکنیم. او فی شیء، یعنی اون قایت فی شیء ثالثن، یعنی نه قابل نه فاعل بلکه چیز دیگر، کمن یفعل شیئا لرضا فلانن، یک کاری را انجام میدهد برای اینکه دیگری خوشحال بشه. خب این هم انسان با خیلی حواسش جمع باشه که رضایت، خوشحالی دیگران یک وقتی برای خودش مصیبت بار نباشه. خیلی وقت هست که میخوان دیگری خوشحال بشه، فلانن خوشحال بشه، اما دیگه چه بلای سر خودش در میاد دیگه معلوم نیست. یه انسان عاقل کاری نمیکنه که دیگری خوشحال بشه برای خودش عذاب دنیایی و آخرتی، نه، حالا در اون محیط سلامت را، البته جامعه ای که ما زندگی میکنیم اصل بر سلامت نیست، اصل بر حیله و دقل و این چیز هست. این واقع مطلب، الان اگر کسی بخواد منصفانه نگاه کنه میده تو جامعه اصل بر سلامت نیست، هر کاری که میشود یا نسبت داره نسبت دیگری، اولا آدم با حالت تردید و شک و که این منظورش چیه، کلکی حیله دقلی در یک. اما اگر اصل رو بر محیط سلامت انسان قرار بده، البته اینجوریست به انسان کاری که میکنه برای کاری انجام بده برای خوشحالی دیگری، خب آقا دیگری باید خوشحال بشه. حالا همطور که میفرماد، اگرچه این خوشحالی دیگران یک نوه خوشحالی هم برای خود اوست، بالاخره سیب زمینی که نیست، رگ داره، این که میخواد یک کاری بکنه فلانی خوشحال بشه، این آقا مستکمل در فعل خودش، همین که دیگری رو باید خوشحال بکنه، خودش هم در واقع به کمال داره میرسه و خوشحالی بر اوست، منتها این خوشحالی خودش الان محل نظر نیست. و این یفعل شیئا لرضا فلان، دیگری باید خوشحال بشه. خب گاهی دیگه پیش میاد، میبینیم که هم این طرف هم این بیچاره‌ای که کاری انجام داده اون دیگری خوشحال بشه، اتابه و المطبوع کلاهما فی النار، اون آقا میخواد به ریاست برسه، این آقا برای خوشحالی او خودش رو به جهنم انداخت، بعد فهمید که اول با این کار خودش اون آقا رو جهنم فرستاد، بعد چون خودش برش سرش رو، این فکر میکنه که خوشحالی انسان عاقل برنامهش جور دیگه. خدا رحمت کنه، خدا قلیل رحمت قرار داده امام رضوان الله علیه رو، روحش با ارواح انبیا مشهور که عظمتی که ایشون داشت، عظمتی که ایشون داشت که مشخص هم نشد عظمتش برای جامعه ما، گفت اون جریانی که نقل شده که از مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه، اونم عظمت اون چنانی خدمت امام ایشون بودن و حرف از این که بالاخره افراد، اشخاص، تهمت‌ها، فحاشی‌ها، بدزبانی‌ها، بی اخلاقی‌های جامعه، بعد امام این جمله رو بهشون فرمودن فرمودن که الان صدایی که از حسینی هم همه میاد، چون قبلش منابع سخنرانیشون داشته باشن خدمت امام رفته بودن، فرمودن صدا رو که از حسینی میشنوید، همه دارن میگن درود بر خمینی، همه من همه اینا بگم مرگ بر خمینی در من اثری. خب این چه انسانی باید باشه؟ این چه انسانی؟ چقدر فرق است بین انسان ها به یکی هم که بگه آه شما آدم خوبی هستید خود رو کن کرد، اما یه انسان میبینید به این عظمت. خب اینا دیگه چون امام رضوان الله علیه یه عنصر سیاسی نبود، شخصیت بود، از سیاست فقط نبود، ایشون شخصیت انسانیش رو کسانی مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی و مرحوم شاه‌آبادی شخصیت او را ساخته بودن. البته سیاست افتخار کرد که برهی از زمان ایشون وارد مسائل سیاسی شد. اون که انسان رو درست میکنه اینها، و خدا نکنه انسان بدون اون بنیه عرفانی. ما یه بزرگوار خدمتشون درک میکندیم، ایشون این جمله رو داشت، فرمود از من به شما نصیحت، تا پهلوان نشدی تو مسائل اجتماعی نرید. و حرف خوبی بود. بدا به حال کسانی که بنیه، حالا من نمیگم عرفانی، بنیه اعتقادیشون ضعیف باشه، بعد برن تو مسائل اجتماعی، میبینید همین بلایی به سر دین و ملت و جامعه میارن که عده‌ای از هم لباسی های ما تو این جامعه آوردن. حالا غیر هم لباسی رو کار نداریم، اونا عیسی به دین خود، موسی به دین خود. خب وقتی بنیه اعتقادی ضعیف بود، واقع مطلب این که من درک میکنم که نمیخوام وقت شریف شما رو بگیریم و اوقات شما رو تلف کنیم، این به درد دلهاییست که واقعا ما داریم تو این زمانه. پیش آمده افرادی رو با یک تکوپوزهای عجیب و غریب، مثلا در فلان جا فلان چه چطور، بعد یه خود رو حرف پیش آوردن، بگیم که اصلا پیاده پیاده هم هیچ را آمده میگه من رفتم فلان جا فلان مسئول چیم، آن شما درس بچه یه دو پایی نو خوندیم در منو زندان نداریم نکندیم، و بعد میگیم که هیچی اشار تجیر کندی؟ نه. اشارات کندی؟ نه. یه استاد در اعتقادات خدمت کردی؟ نه. بعد آلا رفتا پیغمبر اومدیم شده، خب چه بلای سر این مردم در میاد به اسم دین؟ حالا بنده این را آلا حرفی شما شهد الله اصلا قصدی حرفا رو نداشتیم، الان و حرفا جمع جور بشه این وقت شما گرفته نشه، نگرانی بنده روز به روز داره زیادتر میشه. این حالا ممکنه بعد از آقا میگن که حرفا به خورده منفی بار تویه، ولی واقعیت به نظر من هرچه جلوتر میریم داریم زمینه را برای ورود سکولار در جامعه خودمون آماده میکنیم. وقتی مردم دین و دینداری را از ما دیدن و این نتیجه را داد، زمینه آماده شده برای سکولار، دیگه لازم است انقلاب بکنه سکولارسم بیاد تو جامعه. خب مردم که این دین و این دینداری و اینم حکومت دینداری شما، اینم عمل شما، از دین پس خبر نیست، برید کنار رو ببینید چیکار می‌خوام بکنه، یعنی چی سکولاری؟ عملهای ماها، حالا ما که ما میگیم در این جماعت بندگان خدای مش طلبای مخلوق اینجا جمع شدیم، اون رو اعتبار خودشون میگیم، زمینه سکولار پیاده میشه و بعد میگن این دین و اینم دین داری، حالا چی خواستیم چی شد. خب فیکون رضا فلانن قایتن خارجتن عن الفاعل و القابل، از هر دو جداست. اگرچه و این کان الفرح و به ذالک الرضا ایزن قایتن اخرى، منطقه الان این محل بحث نیست، به این جهت کار نداریم، از اون جهت که نسبت به دیگری است. و هازا مجملون یحتاج الی تفصیل، این یک اجمالی بود، یک فهرستی بود که نیاز به تفصیل داره. فصلون حالا فی تفصیل القول فی القایت والاتفاق والعبس والجزا، چون حرف قایت پیش آمد، الان تفصیل قول در این امور باید مطرح بشه. مطلب اول که الان اینجا در این فصل ابتداعا مطرح است این است که در فلسفه علت به چهار قسم تقسیم شده است. هر ممکنه مرکبی، هر ممکنی مرکب از ماهیت و وجود است بر اساس مباحث فلسفی، و علت هم یا مربوط به ماهیت است و یا مربوط به وجود آن است. جنس و فصل علت ماهوی و فاعل و غایت علت وجودی ممکن است. پس غایت بنابر این تقسیم مشهور در فلسفه در ردیف علل وجودی ممکن خواهد بود. حکمای مشا در این مسئله اختلافی ندارند که هر مرکب دارای ماده، صورت و فاعل است. البته اختلاف نظر حکما با صاحب نظران مکاتب مادی در این است که حکمای الهی علت فاعلی را قائلند، اما صاحب نظران مادی علت فاعلی برای عالم قائل نیستن. اما در بین خود حکمای الهی در این جهت که هر مرکبی دارای ماده، صورت و فاعل است اختلاف نظری نیست. ماده و صورت منشأ انتزاع جنس و فصل است و علت ماهیت اونهاست، و فاعل علت وجودی است، در این جهت اختلاف نیست. حکما با اون که در لزوم علت فاعلی متفقند ولی در لزوم علت قایی گرفتار اختلافن، یعنی اختلاف در بین حکمای الهی هست. مواردی رو از اختلافات که محل تردیدها و شکها قرار گرفته رو ایشون الان جا بیان میکنن تا ما علت قایی را برای ممکن اثبات بکنیم، چون این آقایون میگوین مواردی را میارن که در اینجور جاها علت قایی وجود نداره. الان مبحث اصلی در بحث قایت اثبات علت قایی برای هر ممکن، یعنی علت قایی جزء علل وجودی ممکن است و هر ممکنی علت قایی داره. این فصیح اختلاف داخلی بین حکمای الهی است. با اینکه علت فاعلی را همه قبول دارن، میخوایم اثبات کنیم که علت قایی هم برای هر ممکنی هست. برای این مطلب اول اون مواردی که محل تردید و شک این آقایان است، میگن در این مورد علت قایی کجاست، در اون مورد علت قایی کجاست. این موارد رو دونه دونه بحث بکنیم و این موارد تحلیل بشه و قایت برای این موارد که اثبات شد، در نتیجه میگیم که هر ممکنی گذشته از اون علتهای مربوط به ماهیت که جنس و فصل است، علت فارغی و قایی هم برای او هست. الان ابتدایشون باز همین حرف رو الان مطرح می کنند و در مبحث بعد وارد بحث تفصیلی می شن. فرمایشون اینه، قالو، این قالو الان مرحوم صدرالمتعالی این حرف رو به گردن خودش نمی خواد بیاره، میگه اینو میگن. این قالو چرا؟ برای اینکه چند تا حرف اول حرف درستی خودشان قبول داره، اما اون مواردی از اختلافات که محل تردید و شک درباره اثبات علت قایی است، میگه آقای حکما این حرفا رو زدن نتونست علت قایی رو اثبات کنن، از این جهت میفرماد قالو، از اول حرف رو به گردن خودش میخواد بیاره. قالو ان الشیء یکون معلولا فی شیئیته و یکون معلولا فی وجوده. همون حرفی گفتیم که در فلسفه علت بر چهار قسم دسته میشه، هر ممکنی مرکب از ماهیت و وجوده، بعضی از علتها برای تأمین ماهیت است، علت ماهوری است، و بعضی ها علت وجودی است. ان الشیء یکون معلولا فی نفسه و یکون معلولا فی وجوده، اون علت جدا این علت جدا. فالمادت و صورت علتان لشیئیت المعلول، ماده و صورت شیئیت معلول رو تأمین میکنه و از او تعبیر میکنیم به علت ماهوی. و الفائل و الغایت و علتان لوجودی، که اینها را تعبیر میکنیم به علت وجودی. خب این یه حرف. حرف دیگر، ولا خلاف لعهد فی ان کل مرکب له مادتون و صورتون و فائلون. در بین آقایان و حکمای الهی این اختلاف هم نیست که بالاخره هر مرکبی برای او ماده، صورت و فاعل هست. البته صاحب نظران مادی درباره علت فاعلی اختلاف نظر دارند، اما در حوزه داخلی حکمای الهی کسی انکار نداره که هر مرکبی برای او ماده و صورت و فاعل است. ولا خلاف لعهد فی ان کل مرکب له ماده و صورت و فاعل. اما اینکه هر مرکبی هم برای او علت قایی هست یا نیست، اینجا اختلاف نظره. و اما ان کل معلول، عبارت رو اصلاح کنید جور دیگه اگه دارید، و اما ان کل معلول فل وجودی علتون قاییتون ففیه شکون، این که هر معلولی برای او علت قایی بوده باشه، یعنی علت فاعلی و علت قایی با هم علت وجودی او بوده باشن، این محل شک و تردیده آقایان. لذا مواردی از اختلاف که محل تردد و شک است، این رو میخوام بیان بکنم. یک، فإن من المعلول ما هو عبث لا غایت فیه. یا آقایون میگن که ما یه وقت معلولی را داریم که این معلول فإن من المعلول ما هو عبس، عبس به لحاظ عقل. خب وقتی عبس بود لا قاید فیه. خب خیلی وقت هست که مثلا بزرگترها بچه ها رو که میبینند، این بچه ها که دارن بازی میکنند، خب بازی بچه ها را یک بزرگ عبس میدونه دیگه، میدونه عبس دارن بازی میکنند. خب بگی این بازی ها را سر هم داره میذاری چیکار میخوایی بکنید، اینها را چرا اینجور میکنید، بازیه دیگه عبس، چون قایدی براش نیست. سرانجام وقتی که اوقاتش تلف شد همه از تو بازی ها رو میزه و شروع میکنه به گریه کرده. خب الان نظر آقای مثلا موارد رو پیدا میکنیم که کاری معلولی عبسه، وقتی عبس بود خب قاید نداره، در اینجا قاید. و من هو دوم، ما هو یعنی معلولی است که اتفاقیون، وقتی اتفاقی باشه، اتفاقی هم که دیگه قایتی برای این. سوم، و من هم ما هو صادرون عن المختار منطقه بلابدائن و مرجعین. البته خود خوندن و همین مطلب آدم یه خورده سختش، حالا این که چجوری میشه آدم یکنین چیزی یکنین حرفی بزنه. و من هم ما هو صادرون عن المختار، از مختار صادر شده منطقه بلابدائن، انگیزهی برای اونیز، مرجعی برای اونیز. این حرف ها مثل این مونه، کسی بشنید آقا دو دوتا شیشتا، سه ستا شانزدتا، سختشه. این اصلا میبینه که گفتنش آدم همراه با یه اکرایی است، چون با واقع و نفس الامر و اون چی که هست هماهنگ نیست. میبینی یک نوه همراه با اکراست، جز کسب نیست، جز اکتساب محسوب میشه برای انسان. و من هم ما هو صادرون عن المختار بلا دائن و مرجع. و من هم ما یکون لقایته قایتون و لقایت قایته قایتون و هاکذا. مواردی که میگه این برای اون، اون برای اون، اون برای اون، همینطور تا بینایت. و فلا یکون له بالحقیقت قایتون، یه قایت حقیقی برای اونی. قایت حقیقی چیه؟ خب قایت حقیقیه اونیست که ینتهی الیه شی، ینتهی الیه شی میشود قایت حقیقیه. اما اینجا میگیم این برای اون، اون برای اون، اون برای اون، اون برای اون، بالاخره یک رو پیدا نکردیم که همه برای او بوده باشه. و من هم ما یکون لقایته قایتون و لقایت قایته قایتون و هاکذا. فلا یکون له بالحقیقت قایتون کما انه، برای مثل همین کما تنظیر میاره مثل این جو مبارد، انه لو کان لکل ابتداء ابتداء. اگر بیان بگن آقا برای هر اول و ابتدایی یه ابتدایی هست، پس همه اینایی که ما ابتدا برمیگردیم میشه اوساط دیگه، ابتدا نباید شد. کما انه لو کان لکل ابتداء ابتداء لکان الجمیع اوساطا، دیگه ابتدایی نشد، شد بس. فلا ابتداء لها. و کذالک کل حوادث العنصریه و الحرکات الفلکیه و نتائج مترادفت للقیاسات اذا کانت غیر متناهیت. همینطور از حوادث عنصری و حرکات فلکی و نتایجی که بر قیاسات مترادفه اذا کانت غیر متناهیه. بگیره هر قیاسی حاصل است از نتایج قیاس قبلی، اونم از قیاس قبلی، این به یک نحوه اینجوری دیگه نتیجه نخواهد بود. این حرفا رو که آقایان زدن، فل نور بیان هذه الامور فی مباحث، الان مباحث چارگانه ای را ایشون جا مطرح میکنن برای اینکه این امور مطرح بشه که فی تفصیل القول فی القایته و الاتفاقه و العبس و الجزا، این تفصیل این امور. المبحث الاول بحث اولی که اینجا مطرح است فل عبد و اثبات قایت ما له. درباره عبد، این که عبد رو ببینیم واقعا چیه، برای عبد هم قایتی است. پس مبحث اول این شده که برای عبد هم قایتی است. حالا نمیشه همینی که عبد تلقی میشه بدون قایت بوده باشه، البته قایت ها گوناگون خواهد بود. فل عبسه و اثبات قایت لهو، برای عبس قایت ما له اعلم. حالا ایشون ابتدا این بحث حرکات و مبادی حرکت رو بیان میکنه تا اثبات بکنیم که همون عبس هم به لحاظی عبس است، به لحاظ مثلا عقل عبسه، اما به لحاظ تخیل میبینیم که عبس نیست. مواردی رو ایشون میفرمه. اعلم ان کل حرکت ارادیت فلها مواد مترتبه، هر حرکت ارادی برای او مبادی است در طول هم. این مبادی در طول هم برای هر حرکت ارادی هست. فالمبدأ القریب، مبدأ قریب این حرکت، هو القوة المحركه، قوه محرکه اون مبدأ قریب این حرکت است. ای المباشره لها، که با اون مباشره. و هی فی الحیوان، این قوه محرکه تکون فی ازلت العضو، در حیوان این قوه محرکه در ازله عضو، اون مورک‌هایی که در عضلات او هست اینها فرمان برداری میکنن، فرمان میبرن از مبادی گذشته و این بدن رو برکت در میارن. و هی فی الحیوان تکون فی ازلت العضو. والذی قبله، یعنی اون مبدأی که قبل از قوه محرکه، والذی قبله هو الاراده المسمات بالاجماع، این اجماع یعنی عزم. قبل از قوه محرکه اراده است که از او تعبیر میکنن به عزم، به اجماع. والذی قبل الاجماع هو الشوق. خب از اون ور نگاه کنیم، اول شوق ایجاد میشه، بعد عزم به وجود میاد. وقتی عزم به وجود اومد قوه محرکه مشغول میشه. والابعد من الجمیع، اون چیزی که از همه دورتره هو الفکر و تخیل. فکر در کلی، تخیل در جزئی. فکر در کلی اعم از تصور و تصدیق، و تخیل هم در جزئی و جزئیات. والابعد من الجمیع هو الفکر و تخیل، اول فکر و تخیل باید باشه، بعدن اون مبادی دیگه حاصل میشه. و اذا ارتسمت فی الخیال او فی العقل، این فی اینجا افتاده نداشته باشید. و اذا ارتسمت فی الخیال او فی العقل صورت ما موافقتن، حالا موافقتن هم میتونه بخونه، موافقتن هم میتونه بخونه که سفر برای بوده باشه. وقتی در خیال یا در عقل صورتی مرتسم شد که این صورت موافق و هماهنگ است با او، حرکت القوت الشوقیت الى الاجماع، حرکت، حرکه او نداشته باشیم مثل نسخه ما، حرکت القوت الشوقیت الى الاجماع، بدون ارادت سابقت، بل نفس و تصور یفعل و شوقه. خب وقتی اون صورت در خیال و عقل صورت موافق، صورت ملائم، صورتی که خوشایند عقل و خیال از صورت گرفت، بعد قوه شوقیه حرکت میکنه به سوی اون عزم. البته اینجور نیست که برای هر مرحله بگیم خود قوه شوقیه یک اراده‌ای میخواد برای به اجماع رسیدن، بعد اجماع یک اراده دیگر میخواهد، اینجور نه، که اینا بخواد هر مرحله یه مجوز از یه وزارت خونه بگیرن، اینجور نیست. بلکه بل نفس و تصور یفعل و شوره. اینجا یک مثل خوبیست برای کنفیکن. دیگه اینجور نیست وقتی صورت حاصل شد، یعنی فکر انجام گرفت، بعد از او مدتی بگذرد و یک وظیفه وظایفی پیش بیاد، اون گاشق نه، همین که در خیال و عقل اون صورت ملائم موافق حاصل شد، صورت حاصل شدن همون و شوق حرکت کردن همون، شوق حاصل شدن همون، عزمم همون، و این کار انجام شده. به طوری که از اون وقتی که به فکرش افتاد تا این حرکت انجام شد، کسی بینید یک لحظه بیشتر طول نکشید، به صورت اتوماتیک با الان اینجا نشسته، میگه بیرون دارن چیز تفصیل میکنن، همین گفتن همین آقا رفت بیرون دیگه، الان دیگه اینجا نیست. لذا فرمود و در تسمت فی الخیال او فی العقل صورت ما موافقتن حرکت القوت شوقیت الى الاجماع بدون ارادت سابقه، بل نفس و تصور یفعل و شوقه، که اینجا اشاره یه پرانتزی باز کردن، یه جمله معترضه ای رو میخوان بیان بفرمان. این وَالْأَمْرُ فِي الصُّدُورِ، تا اون دو سطر بعد که برسیم به ثُمَّ اِذَا تَحَرَّكَ الشَّوْقُ، یه جمله معترضه ایشون اینجا آوردن از باب اینکه من عرف نفسه و فقط عرف ربه، میخوام بفرمان که کار خدا در ایجاد عالم اینجوریست و نفسم از این جهت که آیه نیست که اون حقیقت را نشون میده، کار او هم کار خدایی. والامر فی صدور الموجودات عن الفاعل الاول تعالی على هذا المثال، اینجوری هم کن فیکن هست، کما سیتذو لک من ذی قبل ان شاء الله تعالی. چیه؟ من ان تصور النظام. الان اینجا تصور رو درباره خدا چی باید بگیم؟ من ان تصور النظام الاعلا علت لصدور الموجودات، تصور درباره خدای سبحان همون علم است دیگه. دیگه تصور به معنای تصور مفهومیه که ما داریم که نیست. این که میفرماید من ان تصور النظام یعنی علم به نظام اعلا، همین علم علت صدور موجودات است. من غیر حاجت الى شوق بل استعمال آلتین، اونجا کن فیکن. خب این جمله معترضه. ثم اذا تحرک الشوق الى الاجماع، وقتی شوق تحریک شد و به سوی اجماع و عزم تبدیل شد و تحقق الاجماع، بعد خدمت و القوت المحرکت التي في الاعضاء، بعد این قوه محرکه‌ای که در فرمود فی عضلت العضو هست، اونها را به خدمت میگیرن، این هم خادم اونها میشه و اون چه که عزم آمده الان اینها هم شروع به فعالیت میکنند. این یه تحلیلی است که با اعلام به فرمایش کلی که اختصاصی به مبحث خاصی نداره، یک مطلبه، یک اصله. حالا فقط ثبت ان الحرکات الارادیه که اینجوریست، وارد بحث عبث می شوند که می مانه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.